بالاخره داریم به سر و سینه میزنیم برای وجود مقدس امام باقری که بله یادگار کربلا و و و و، ولی آیا اینها نتیجه افعال و نتیجه اقوال امام باقر علیه السلام بود یا نبود؟ به همون مقدار بهش توجه کنیم.
صحبت‌های استاد فرهمند خیلی به دلم نشست. واقعاً باید آدم هر از گاهی با خودش خلوت کنه و به این فکر کنه که چقدر با امام زمانش ارتباط داره و چجوری میتونه این ارتباط رو محکم‌تر کنه. رفتم سراغ نوار کاست های پدرم. نوارها رو زیر و رو کردم تا بتونم نواری در این رابطه پیدا بکنم. بین جستجوها نواری پیدا کردم از استاد حاج مرتضی لطیفی نسب.
بعد می فرماید و رابطو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا مع امام المنتظر فرمودن. معانی مختلف داره. این مع امام المنتظر یعنی معیت و همراهی با امام منتظرت داشته باش. ببین او چی میخواد، او چی رضایت داره این زمان، دنبال اون باید باشیم. معیت و همراهی آقا چه میکنن؟ تمام برنامه‌هایی که در این دنیا اهل بیت انجام دادن اینا رو برای ما انجام دادن، یعنی بشر میتونه اینا رو انجام بده، چنانچه سلمان ها انجام دادن، شهدای کربلا و امثال اینا همه تا به امروز انجام دادن، مگر یه کارهای خارق العاده و که از قدرت بشر خارجه دیگه. ولی اعمال و رفتار و عبادات و برنامه‌هایی که انجام دادن، سننی که انجام دادن، اینا کارهایی بوده که ماها از اونها الگو برداریم و اینها رو انجام بدیم و میشه. بشر طاقت داره، قدرت داره، چنانچه انبیا و اولیا انجام دادن، خواستشون انجام دادن. رابطه رو باید با امام زمان با چی برقرار کنیم و محکم کنیم؟ با همون معیت و همراهی حضرت در اطاعت و ترک نواهی اونچه که نهی کردن. این میشه معیت و همراهی، این میشه رضایت امام عرض صلوات الله علیه، رضایت آقا که بیاد اون محبت میاد، اون معرفت میاد، اون شناخت میاد. رابطه رو باید قوی کرد با امام علیه السلام با چی؟ با اطاعت. هرچی اطاعت بیشتر بشه ارتباطت با ولی زمان حضرت مهدی علیه السلام بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز، سلسله موی دوست رو شنیدید که به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام به شما عزیزان تقدیم شد. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی حیات خلوت باشین.
حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم، با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان، پژوهشگران، اندیشمندان و پیشکسوتان در عرصه علوم و فرهنگ، دانش و هنر. این بار در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران. آقای دکتر ایرانمنش سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
اصالتاً کرمانی هستید؟
بله بله.
تحصیلاتتون در دانشگاه شیراز بوده، کارشناسی ریاضی، ریاضی کاربردی از دانشگاه شیراز، ارشد و دکترای ریاضی محض از دانشگاه تربیت مدرس. در حال حاضر هم استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس هستید. از دوران تحصیلات آغازینتون اگر ممکنه اشاره‌ای داشته باشید. تحصیلات متوسطه و ابتدایی در کرمان بوده آقای دکتر ایرانمنش؟
بله، من همونجوری که فرمودید اصالتا کرمانی هستم و خیلی خوشحال هستم که مقاطع هم ابتدایی هم راهنمایی و هم دبیرستان خودم رو در شهر کرمان گذروندم و در سال 62 وقتی که دومین سالی بود که کنکور سراسری بعد از انقلاب فرهنگی در واقع برگزار می‌شد شرکت کردم و در رشته ریاضی کاربردی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم و در واقع از اون سال بود که من از شهر خودم به شیراز رفتم و عملاً هیچ فرصتی پیش نیومد که مجدد به شهر خودم برگردم. هم تحصیلاتم خارج از شهر کرمان بود و هم شغلم و کارم در تهران بود، اما ارتباطم با شهر کرمان همچنان برقرار هست.
بله. آقای دکتر ایرانمنش، با توجه به تحصیلات عالیتون و ادامه اون تا مقطع دکترا، میبینیم که ریاضی سهم عمده‌ای در تحصیلات آکادمیکتون داره. از همان دوران آغازین دبیرستان یا دبستان علاقمند به ریاضی بودید؟
خدمت هستم. خب ریاضی هم در مقطع راهنمایی دبیرستان هم در دانشگاه بازم خوب بود، علاقمند بودم. اما یه نکته دار اینجا، من زمانی که رشته ریاضی کاربردی شیراز پذیرفته شدم شاید اطلاع دقیقی از این رشته در مقطع به اصطلاح دانشگاهی نداشتم. نمیتونم الان ادعا کنم که صرف علاقه زیاد من این رشته انتخاب شد. زمانی که من وارد دانشگاه شیراز شدم، چون خب رتبه علمی خوب بودم، میتوانستم مهندسی هم برم، اما من اطلاعاتم کم بود. دوستانی به من میگفتن که بیا و انصراف بده و مجدد شرکت کن در رشته‌های فنی مهندسی. اما من در همون سال متوجه شدم که این رشته است که میتواند اون نیازهای علمی منو برآورده کنه و نه تنها من انصراف ندادم، بلکه تعدادی از دوستان خوب خودم رو هم صحبت کردم و اونها رو هم قانع کردم که در رشته ریاضی ادامه تحصیل بدم. و بنابراین عملا از ترم دوم با علم به این رشته و با علاقه به این رشته من ادامه تحصیل دادم.
کسانی که در رشته ریاضی تحصیلات به ویژه آکادمیک داشتند همواره میگن که رشته بسیار شیرینی است. به راستی شیرینی این رشته در چه هست آقای دکتر ایرانمنش به گمان شما؟
ببینید، وقتی که آدم یک مسئله رو شروع میکنه به فکر کردن، زمانی که به حل اون مسئله دست پیدا میکنه، مخصوصا مسائلی که تا کنون حل نشده، یک شعف عجیبی در انسان به وجود میاد. من فکر میکنم اصلا قابل توصیف نیست. همین شیرینی ریاضیات هست از دیدگاه من محقق ریاضی.
بله.
اما از دیدگاه مثلا شخصی که روبروی من هست و داره ریاضی رو یاد میگیره، شاید نگاهش نگاه دیگری باشه. اما من فکر میکنم اگر ما ریاضی رو به عنوان علمی که میتواند اون شیرینی خودش رو که به من چشونده به متعلم خودم، به کسی که روبروی من هم هست، به نحوی منتقل کنم، قطعا شیرینی به او هم خواهد رسید و اون نگرانی هایی که معمولاً حالا چه دانش آموزان چه دانشجویان در این رشته دارند رو هم میتون برطرف کنه. یعنی نوع نگاه به ریاضی، نوع تدریس به ریاضی و برخورد با ریاضی با دانش آموز و دانشجو میتونه تاثیرگذار در همون شیرینی باشه که حضرت علی فرمودید.
البته نیاز به ممارست و پایداری و طبیعتاً کنکاش بسیار داره تا رسیدن به این شیرینی. آیا جریان بسیار طولانی این ممارست باعث نومیدی کسی که در عرصه ریاضی کار میکنه نمیشه؟
نمیتونم بگم که واقعا نه، حتما نمیشه. من داشتم مواردی از کسانی که شاید تا پایان راه نرفتند. شاید همون نکته که از تاریخ میفرمایید و بس ممارستی که نیاز هست و رسیدن به اون نقطه پایانی که اون حلاوت رو آدم بچشه، شاید بعضی صبور نبودند، جا موندند، اما تعدادشون کم بوده. واقعا کسانی که عالم و عاشق این رشته بودند، این راه رو پیمودند و توانستن از حلاوت این رشته استفاده کنند.
خود شما بوده لحظاتی که پشیمان شده باشید از این راهی که طی کردید؟
پشیمان نه، ولی شاید رسیده بودم به جاهایی که یه مقدار
ناامید شدم.
بله، نشان ناامیدی شدم، ولی باز همین نکته که حضرت عالی فرمودید که ممارست باید کرد تا برسیم به اون جایی که نقطه مطلوبه، منو دوباره وادار کرد به ادامه و الحمدلله راضی هستم از این که این راه رو ادامه دادم و توانستم در حد خودم موفق.
چگونه شد ریاضی جزء علاقه تو شد آقای دکتر ایرامنش؟
بکنم یه چیز درونیست، میدونید، چون بچه ها که در دوران دبستان و دبیرستان ازشون سوال میشه که شما به چی علاقه دارید، معمولاً یا میگن میخوام خلبان بشیم و میخوام پزشک بشیم و مهندس بشیم. شاید اگه از من هم سوال میکردند این رو پاسخ میدادم، ولی من خودم یادم از بچگی توی بحث حل مسائل ریاضی بسیار علاقه‌مند بودم. مخصوصا دوست داشتم به مسائلی بپردازم که مثلا هنوز ما حلش رو بلد نبودیم، مثلا معلم ما حلش بلد بود و در کتاب کلا حل وجود نداشت، یا راه‌های جدیدی که من خودم فکر میکردم و باید به اون برسم. این نشون میداد که من خب یک جور علاقه خاص به ریاضی دارم و همین فکر میکنم من چشون به سمتی که در حال حاضر در جایگاهی هستم که تمام وجودم الان در واقع ریاضی است و دوست دارم که تو این زمینه هم همچنان مؤثر باشه.
در زندگی اجتماعی، زندگی خصوصیتون، آیا ریاضی کمک میکنه؟
100%. ببینید، در واقع وقتی شما ریاضی رو میخونید، عملا میتونید توی برنامه ریزی زندگیتون خیلی دقیق‌تر حرکت کنید. خیلی ممکن بگن آقا این ریاضی که ما می‌خونیم واقعا چه تأثیری در زندگی ما داره. من معتقد هستم کسانی که ریاضی رو به نحو خوبی می‌خونن، این ریاضی کامل کمک خواهد کرد به برنامه‌ریزی زندگیشون در تمام زمینه‌ها. شما در هر بودی که در نظر بگیرید، افرادی که می‌بینید موفق بودند، به نظر من کسانی بودند که بخش ریاضی کاری خودشون رو سعی کردن تقویت کنند و از اون کمک گرفتن. و من میبینم که در افراد مختلفی که باشون در ارتباط هستم و موفق بودن، دقیقا این نقش برد بوده در اونها و همون کمک کردی که بتونن موفق باشن. البته من مثلا همسرم که خب خیلی نقش بسزایی داشت در روند موفقیت من، ایشون فلسفه و کلام اسلامی خوندن و فلسفه در واقع عجین است و خیلی جا با بس منطق و ریاضی، فکر میکنم این خیلی کمک کرد به اصطلاح به اثرگذاری روند کاری من در زندگی هم شخصیم هم اجتماعی.
از زندگی خانوادگی، خانواده پدری، اگر ممکنه از کرمان اشاره هایی داشته باشید و زندگیتون اساسا در کرمان.
در حال حاضر هم پدر من هم مادر من در قید حیات نیستند، اما من واقعا بسیار مدیون هر دو بزرگوار هستم. پدرم بازنشستی آموزش پرورش بودند، آموزگار در واقع دبستان، و اتفاقا ایشون در اون مدرسه که درس میدادند، به دلیل اینکه ممکن هست بچه‌ها احساس کنند که من فرزند ایشون هستم، اعتقاد داشتن که من نباید تو مدرسه درس بخونم که پدرم درس میده، و من در یک مدرسه دیگه گذاشتند و گفتن که تو نباید یه جوری وابسته بشی به منی که خود من معلم دبستان هستم. اما خب اون نظم انضباطی که ایشون در کارشون داشتن روی من پیاده میکردن. خب مادرم خانه‌دار بودند و خب تمام همغم هم پدرم هم مادرم این بود که تحصیلات فرزندشون تحصیلات خوبی باشه، من در حال حاضر دو برادر و یک خواهر دارم. تعدادی خب از برادر و خواهرام فوت کردن که اونا هم تحصیلات دانشگاهی دارن و البته یک برادرم و یک خواهرام در کرمان زندگی میکنن و یک از برادرام هم در یزد هستن و بنده در واقع تنها عضو خانواده هستم که خارج از شهر کرمان و خانواده در تهران زندگی میکنیم که البته همسر بنده هم کرمانی هستن.
در خانواده پدری علاقمندان به ریاضی هم بودن جز شما؟
خیر، تنها کسی که در این رشته ادامه تحصیل داد و در واقع اولین کسی که دکترا در حالا رشته ریاضی کلن تحصیلات اصلا دکترا داشت من بودم از خانواده ایران منش، اما بعدن همین انگیزه شد برای سایر اعضای خانواده ایران منش، منظورم اقواممون هست،
بله،
که رفتم به سمت ادامه تحصیل رفتم در رشته‌های دیگه و تعدادی از اونها هم فارغ التحصیل دکترایی که چه از ایران چه از خارج از کشور هستند و در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.
با اشاره‌ای که داشتید آقای دکتر ایران منش، که به طور معمول در کودکی سوالی که از کودکان میشه که در آینده چه کار میخواهید بشید، بیشتر پزشک و پزشکی رو انتخاب میکنن یا خلبانی و جز اینها، انتخاب شما برای ریاضی انتخاب عجیبی برای خانواده و اطرافیانتون نبود؟
من برادر بزرگم زمانی که انتخاب رشتم ریاضی بود اتفاقا از من سوال کرد چرا شما رشته ریاضی رو انتخاب کردی، چرا نرفتی رشته فنی، چون برادر خودم هم فنی بود و من گفتم که احساس میکنم این رشته میتونه مناسب باشه. البته زمان این جواب رو بهشون دادم که همین که خدمت شما عرض کردم در نیم سال دوم تحصیلیم بودم، در نیم سال اول به اصطلاح حجم فشاری که روی من بود از طریق دوستانم در دانشگاه شیراز که تو از این رشته انصراف بده و این رشته در واقع شاید در آینده به دردتون نخوره، اما عرض کردم خدمتون با توجه بررسی کردم و دیدم که اون علاقه که در وجود من هست این رشته رو با علم ادامه دادم و انتخاب کردم و اخوی هم که از من سوال میکرد همین پاسخ رو دادم. به خاطر علاقمندی من به این رشته احساس میکنم میتونم توی این رشته موفق باشم که فکر میکنم این اتفاق هم افتاد.
در حیات خلوت آقای دکتر علی ایران منش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران. در کارنامه کاری شما می‌بینیم که آقای دکتر علی ایران منش نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی هستند. از این آکادمی اگر ممکنه با ما صحبت کنید.
خدمت عرض کنم من حدودا نزدیک به 15 سال پیش یکی از کارهایی که انجام دادم در حوزه ریاضی شیمی بود. میدونید من گرایشم گرایش گروه ها بود که در حوزه ریاضیات محض، اما این گرایش کاربردهای در زمینهای مختلف علوم از جمله شیمی داره و در واقع ما این حرکت رو و این استارت رو زدیم تو این حوزه و تعدادی فارغ التحصیل در ارشد دکترا داشتیم و مقالاتی هم در این زمینه. یک آکادمی داریم به نام آکادمی جهانی ریاضی شیمی که این میاد بررسی میکنه افرادی که در کشورهای مختلف در اون حوزه جزو سرآمدانند. حدوداً 8 سال پیش بود که با من ارتباط گرفتن که ما شما رو کاندید کردیم به عنوان عضویت در آکادمی ریاضی شیمی به خاطر کارهای برجسته‌ای که در این حوزه کردید و از من دعوت کردن که در جلسه مجمع عمومی سال بعدشون شرکت کنم.
مقصودشون از کارهای برجسته چی بود آقای؟
مقالات و تعلیف فصولی از کتابی که در کتابی در انشاءات بین‌المللی چاپ شده.
چون صاحب دکترا بودی در اون مقاله؟
بله من در اون زمان استاد تمام ریاضی هم بودم، ولی کارم رو کشوندم توی حوزه کاربردی از جمله در حوزه کاربرد ریاضی در شیمی. بعد روند این آکادمی هم اینجوری هست که وقتی شخصی رو کاندید میکنند در مجمع عمومی دعوتش میکنند که بیاد اونجا و یک سخنرانی ارائه کنه، بعد رزومه اون شخص رو در اختیار اعضای مجمع قرار میدند و اعضای مجمع بعد از سخنرانی ایشون یک مدتی فرصت داده میشه که در جلسه بعدی مجمع آرا به صورت مخفیانه رای گیری میشه و اگر بیش از 2/3 آرا رو کسب کند اون شخص به عنوان عضو آکادمی انتخاب میشه که این اتفاق برای بنده افتاد، علارغم اینکه در این آکادمی تعدادی هم از اعضا از کشور غاصب اسرائیل بودند و شدیداً در اون جلسه مجمع مخالفت میکردند، خب ایرانی و در واقع از کشوری مسلمان عضو نشن، که خداوند رو سپاسگزار هستم که در اون سال با رای بیش از 2/3 اعضای مجمع که به صورت مخفیانم هست انتخاب شدم به اون عضو آکادمی و در سالهای مختلف در جلسات مجمع از مون دعوت میشه و شرکت میکنه. در سال 2017 که آکادمی در کشور رومانی برگزار میشد، در اونجا قرار بود که رئیس و نایب رئیسان آکادمی انتخاب بشن که اونجا بنده رو باز کاندید کردن به اون نایب رئیس و با رأی بالایی هم بنده به اونی که از نایب رئیسان آکادمی ریاضی شیمی انتخاب شد.
چه سالی بود؟
2017.
چه سالی وارد آکادمی شدید؟
حدودا سال 2012.
نخستید ایرانی بودید که وارد
من و یک ایرانی دیگه هم خوشبختانه همزمان با بنده به اون عضویت آکادمی در اومدن که آقای پروفسور علیرضا اشرفی هستن.
ما در حال حاضر ایرانیانی هم داریم در آکادمی؟
خیلی تنها ایرانی ها بنده و همکارم هستم و از کشورهای مسلمان هم باز فقط ما هستیم جهت اطلاع حضرت عالی و بقیه اعضای آکادمی عمدتاً از آمریکا و کشورهای اروپای غربی هستند و کشورهای مسلمان حضوری در این آکادمی متاسفانه ندارند.
چه تعدادی هست؟
نزدیک به 100 عضو در آکادمی.
100 عضو. بله. آقای دکتر ایرانمنش، اشاره داشتید به آکادمی جهانی ریاضی شیمی. این آکادمی طبیعتاً متفاوت هست از آکادمی جهانی ریاضی.
بله، ما یک اتحادیه داریم به نام اتحادیه ریاضیدانان جهان، International Mathematical Union. این اتحادیه که سابقه زیادی هم داره کلاً نوعش متفاوت هست با آکادمی. آکادمی میدونید افرادی حضور دارن که شخصیت علمی دارن، اما اتحادیه ریاضیدانان جهان افرادی حضور دارند که شخصیت اجرایی دارند و کلن بحث اجرا رو به عهده میگیره. این اتحادیه از هر کشوری نمایندگانی داره. بنده از سال 1998 تا کنون یکی از نمایندگان ایران در این اتحادیه بودم که این اتحادیه یکی از وظایفش گروه بندی کشورهای عضو هست بر اساس میزان فعالیت‌هایی که در اون کشور انجام میدن و در واقع رتبه بندی کشورهاست. پایین‌ترین رتبه 1 هست، بالاترین رتبه 5 است. ایران در زمانی که انقلاب پیروز شد در رتبه 1 حضور داشت. خوشبختانه در طول سالهای بعد از انقلاب ما توانستیم افزایش رتبه بدیم، در حال حاضر در رتبه 4 جهانی هستیم و این جزء افتخارات ماست. من فقط جهت اطلاعات رو عرض کنم، این اتحادیه که هر 4 سال یک بار مجمع عمومیش در یک از کشورهای به اصطلاح دنیا برگزار میشه، در سال 2014 که در کره جنوبی برگزار شد، رئیس جمهور کره جنوبی که خانم بودند در اون جلسه توی سخنرانی افتتاحی 2 جمله داشتند که برای ما ایرانی ها مهم بود. یه جملهش این بود که من به عنوان رئیس جمهور کشور کره جنوبی افتخار میکنم که کشورم توانسته در رتبه‌بندی در گروه 3 جهانی قرار گیرد. و نکته دومی که جالب بود باز برای من که اونجا میشنیدم، این که خانم مرحوم مریم میرزاخانی که برنده جایزه فیلد شدن درکن در سال 2014 انتخاب شدن به جایزشون رو اونجا از رئیس جمهور کره جنوبی گرفتن، ایشون تو سخنانیش باز اشاره کرد که باز افتخار میکنم که یک زن به عنوان برنده مدال فیلد دارین جایزه رو میگیره و این واقعا غرور تمام ایرانی هایی بود که در اون روز حضور داشتند و میدیدن که یک خانم ایرانی به عنوان اولین زن ریاضیدان جهان مفتخر به دریافت جایزه فیلد میشه. که همینجا توی پرانتز عرض کنم جایزه فیلز به اشخاصی تعلق میگیره که اولا زیر 40 سال سن داشته باشن، ثانیا کار اساسی در حوزه ریاضیات دنیا کرده باشن، کاری که تأثیرگذار در زمینه ریاضی در زمینهای مختلفش باشه، که حد اکثر به 4 نفر این جایزه تعلق میگیره.
تا فرصت دیگری که باز در حیات خلوت شما باشیم. ممنون.
Oh,
صبح شما عزیزان شنونده به خیر. همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و یک بار دیگه شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور همه شما تسلیت عرض می کنم. مخاطبین عزیز شبکه رادیوی گفتگو، به اطلاع شما عزیزان میرسونم که رادیو گفتگو همواره بر پایه نظرات و انتقادات سازنده شما استوار بوده و قرار داره. برنامه گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو که به شما تقدیم شده در تاریخ ششم مرداد با موضوع برگزاری یا تعویق کنکور خدمت شما عزیزان ارائه شده و با استقبال فراوان شما مخاطبین ارجمند هم همراه بوده. در راستای تعامل هرچه بیشتر با شما اقدام به نظرخواهی از شما عزیزان نموده و لذا عزیزانی که موافق با تعویق کنکور هستند گزینه یک و کسانی هم که مخالف با تعویق کنکور هستند گزینه دو رو به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ارسال بفرمایید. رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، فرصتی برای تعامل هرچه بیشتر با شما.